ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حل فوری مشکل مشتریان ایران خودرو و سایپا.
آغاز رزمایش بزرگ اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش در اصفهان و نمایش قدرت دفاعی ارتش با جدیدترین تجهیزات بومی.
و امروز و امشب برگزاری دو بازی آخر مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا بین کره جنوبی و قطر و امارات و استرالیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم‌ها، آقایان، سلام، عصر شما بخیر. همکارم خانم صاحب جمع و من حیدری خبرهای نیمروزی جمعه 5 بهمن 1397 را از رادیو جوان به اطلاع میرسانیم.
ایران در نوآوری به رتبه 47 دنیا صعود کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، ایران با 2 پله صعود در مقایسه با سال گذشته به رده 47 نوآورترین کشورهای جهان رسید. شاخص نوآوری در بردارنده 7 زیرمجموعه تحقیق و توسعه، ارزش افزوده بر تولید، بهره‌وری، فناوری پیشرفته، بازدهی ثانویه، تمرکز بر تحقیقات و حق ثبت اختراع است.
انبوه مشکلات مشتریان ایران خودرو و سایپا باعث شده تا وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور حل فوری این مشکلات را صادر کند. در جلسه وزیر صنعت با مدیران 2 خودروسازی بزرگ کشور مقرر شد که مدیران ارشد این شرکت‌ها با مشتریان ملاقات حضوری داشته باشند و برای مشکلات موجود چاره اندیشی کنند. ایران خودرو و سایپا هم عصر دیروز با صدور اطلاعیه‌هایی از مشتریان خود دعوت کردند تا شنبه 6 بهمن از ساعت 9 صبح تا ساعت 17 به نشانی‌های اعلام شده مراجعه و مشکلات و گلایه‌های خود را مطرح و برای آن چاره اندیشی شود. نشست مدیران گروه صنعتی ایران خودرو در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج، شهید لشکری، جنب بیمه و بانک پارسیان در به 4 ایران خودرو و نشست مدیران سایپا با مشتریان در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج و در مجموعه سازگستر سایپا برگزار می شود.
رزمایش اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش در منطقه نصرآباد اصفهان آغاز شد. امیر سرتیپ نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران:
رزمایش بزرگ اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مدت 2 روز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان با شرکت یگانهای زرهی، مکانیزه، واکنش سریع، هوابرد، پهباد، جنگال، پاوا، گروه های مختلف توپخانه، هوانیروز، با پشتیبانی نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی در حال اجراست و هدفمون از این کار ارزیابی قدرت تحرک و به کارگیری یگانها با توجه به وضعیت جغرافیایی مختلف در فصول مختلف سال هست. علاوه بر این ارزیابی توانمندی های ناوگان فوق سنگین نزاجا در ترابری یگانهای زرهیمون رو در این رزمایش داریم و در روز دوم رزمایش هم انشالله قدرت تهاجمی یگانهای واکنش سریع، هوابرد، زرهی و مکانیزه رو با پشتیبانی نزدیک هوانیروز و نیروی هوایی و با پایش کامل منطقه توسط قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از اهداف رزمایش هست. ما در این رزمایش با توجه به ساختارهای متحرک و مهاجم نیروی زمینی تاکتیک‌های متناسب رو طراحی کردیم و انشالله در این 2 روز ارزیابی میکنیم. حدود 12,000 نفر از مجموعه نیروی زمینی در این رزمایش شرکت کردند. یگانهای نیروی هوایی، هواپیماهای شناسایی و پشتیبانی آتش هوایی هستند. یگانهایی از قرارگاه پدافند هوایی هستند که رزمایش منطقه رزمایش رو پایش می‌کنند.
حمایت از دو پیامرسان بومی منتخب آغاز شد. معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هنوز جزئیات حمایت از دو پیامرسان بومی منتخب از سوی مرکز ملی فضای مجازی به ما اعلام نشده است گفت با وجود این حمایت از این دو پیامرسان بومی منتخب با تعیین مدل حمایتی و نیازهای مدنظر آنها آغاز شده است. حمید فتایی افزود در جلساتی که با دو پیامرسان گپ و سروش داشتیم موضوع نیازمندی‌های این دو پیامرسان بررسی و قرار شد برخی نواقص فعلی از نظر تأمین نیازهای زیرساختی و فنی رفع شود. در مرحله نخست حمایت از پیامرسان‌ها مصوبه شورای عالی فضای مجازی از جمله وام 5 میلیارد تومانی و پهنای باند مناسب و فضای هم‌مکانی رایگان تا کنون به پیامرسان‌های بومی ارائه شد و تعرفه مصرف دیتا در این پیامرسان‌ها به 1/3 تعرفه اینترنت کاهش یافت.
مراقب امنیت VPN های رایگان باشید. به تازگی متخصصان فعال در حوزه امنیت سایبری دریافتند در نرم افزارهای فیلتر شکن و VPN های رایگان آسیب پذیری و ضعف های امنیتی متعددی وجود دارد که حریم خصوصی کاربران را به شدت تهدید می کند. تازه ترین گزارش متخصصان و کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری هاکیست، اطلاعات و حریم خصوصی کاربران گوشی‌های اندرویدی که این گونه نرم‌افزارها را رایگان از پلتفرم فروشگاه آنلاین و اینترنتی گوگل پلی استور تهیه می‌کنند، به شدت خطرساز است، زیرا هکرها و مجرمان سایبری قادر خواهند بود با نفوذ به این حفره‌های امنیتی وارد حساب‌های کاربری آنها شوند و اطلاعات مورد نظرشان را سرقت کنند. در برخی از کشورهای جهان قوانین محدود کننده‌ای برای استفاده کاربران از اینترنت و اپلیکیشن‌های اینترنتی وجود دارد و کاربران برای دریافت و استفاده از آنها از فیلتر شکن یا VPN بهره می‌گیرند.
پرداخت بسته حمایتی به 6,450,000 نفر به پایان رسیده است. این در حالی است که بسیاری از افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در تماس با خبرنگاران رادیو اعلام کردند این بسته مالی به حساب آنها واریز نشده است. همکارم رشیدی این موضوع را از رحیم اردلان معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی جویا شد.
زمان که این بسته حمایتی که واریز شده این شماره تماس 1420 اولا اصلا جواب نمیده. یه دم که میگن ما حقوقمون زیر 3 تومنه ولی همچین پولی برامون واریز نشده، دلایلش چیه؟
1420 پاسخوست ولی چون حجم تماس ها زیاد هست به این دلیل هستش که مردم موفق به تماس نمیشن، ولی یک به صدا سامانه پیامکی هم داریم 1420 میتوانن کد ملیشون ارسال بکنن از طریق پیامک ما پاسخ بدیم براشون.
دلیل اینکه یه مدعی میگن به حساب واریز
نشده که اینو هدفمندی یارانه ها باید بهشون اعلام بکنه، از نظر اینکه خانومشون، پسرشون، خواهرشون، یکیشون دریافت کردن.
در حقیقت یک نفر
خانواده سامانه ای که داریم ما 1420 بر اساس کد ملی دلایل اعلام میشه. اگر چنان که کم کسی هم از جانب ما باشه خب اسم این افراد جمع‌آوری میشه انشالله رحمان قابل بررسی.
بعضی از مشاغل مثل تاکسی رانا بیمه تامین اجتماعی هستن اما چون حقوق ثابت ندارن این گروه و امثال این گروه محروم شدن از گرفتن این بسته. این ساعت داره
برای ما کد ملی فقط اومده بودش، ریز افراد نیومده بودن، شماره حساب سرسر خانوارشون بودن. اینا رو ما از طریق وزارت تامون کار رفاه اجتماعی پیگیری میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم.
سالانه 70 تا 100 هزار زندانی آموزش فنی و حرفه‌ای می‌بینند. مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان با اعلام این آمار افزود اشتغال زندانیان موجب کاهش بازگشت آنها به جرائم می‌شود. رحیم مطهرنژاد افزود طبق آمار کاهش بازگشت زندانیان به زندان پس از آزادی از 46% به 2% در صورت داشتن شغل است. مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان همچنین گفت در حال حاضر 3500 ایرانی در 60 کشور دنیا زندانی هستند. به افزود بیش از 90% زندانیان ایرانی در خارج از کشور به جرم حمل مواد مخدر در زندان هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت تغییر سبک زندگی و بافت سنی در کشور سبب شیوع بیماری‌های غیرواگیر همچون مشکلات قلبی عروقی، بیماری‌های مزمن تنفسی و روان شده است. ایرج حریرچی در حاشیه همایش دریچه‌ای به فردای نظام سلامت ایران با رویکرد ایرانی اسلامی پیشرفت افزود آمادگی‌های جدی برای مقابله با بیماری‌های غیرواگیر باید وجود داشته باشد که البته اقدامات گسترده‌ای از طریق وزارت بهداشت آغاز شده است و در گذشته همانطور که در زمینه بیماری‌های واگیر موفق عمل کرده این در کشور تلاش خواهد شد در این زمینه اقدامات مؤثری صورت گیرد. او همچنین با اشاره به اینکه تغییر روش پرداخت باید مبتنی بر عملکرد باشد تا منجر به کاهش هزینه‌های جانبی شود افزود:
روش‌های پرداخت ما باید مبتنی بر پرداخت، مبتنی بر عملکرد باشه، از هزینه‌های جانبی کاسته بشه و در واقع ارائه کنندگان خدمات به خاطر سلامت پاداش و دریافتی داشته باشن، نه به خاطر بیماری بیشتر، که اقدامات متعددی در این زمینه در حال انجام.
همایش دریچه‌ای به سلامت فردای ایران با هدف توجه به سلامت کشور در آینده با حضور جمعی از فعالان نظام سلامت برگزار شد.
روزانه 10 بیمار نیازمند به پیوند در کشور قبل از اهدای عضو جان خود را از دست می‌دهند. مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو شرق کشور با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در زمینه اهدای عضو گفت خانواده های افراد مرگ مغزی در صورت اطلاع از وضع بیماران در فهرست انتظار پیوند راحت تر اهدای عضو را قبول می کنند و جان افراد نیازمند پیوند عضو را نجات خواهند داد. دکتر خالقی با بیان اینکه پارسال در کشور حدود 3300 بیمار در انتظار دریافت عضو جان خود را از دست دادند افزود پارسال حدود 3000 بیمار مرگ مغزی داشتیم که از این تعداد حدود 900 مورد به اهدا رسیدند و 2100 بیمار مرگ مغزی به اهدای عضو نرسیدند و این به معنای خاک سپاری حدود 6300 عضو در کشور است.
دانشجویان مسلمان در انگلیس با راه اندازی جنبش اهدای خون به نام امام حسین علیه السلام تا کنون جان بسیاری از انسانها را نجات دادند.
مرکز اسلامی انگلیس در لندن و اقدام خداپسندانه و نوع دوستانه دیگر در جهت احسان اسلامی در این مرکز. عمار توما دانشجوی مسلمان عضو جنبش اهدای خون به نام امام حسین علیه السلام در انگلیس.
این دهمین باره که مراسم اهدای خون با همکاری دانشجویان مسلمان و سازمان بهداشت درمان بریتانیا در مرکز اسلامی انگلیس انجام میشه.
برنامه اهدای خون در مرکز اسلامی انگلیس از 4 سال پیش آغاز شد. یک دانشجو اهدا کننده خون.
به خاطر این تصمیم گرفتم خون اهدا کنم تا ادای احترام باشه به امام حسین علیه السلام و اینکه به عنوان یک مسلمان ساکن غرب در نجات جان بیماران سهم داشته باشم.
مراسم اهدای خون مسلمانان نخستین بار 13 سال پیش به ابتکار دانشجویان مسلمان و به یاد امام حسین علیه السلام در شهر منچستر آغاز شد. حالا در 26 شهر انگلستان از جمله لندن نجات بخش جان بیماران نیازمنده.
مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نقش نانوذرات مغناطیسی نفتی در جداسازی آب همراه نفت. گروهی از پژوهشگران دانشگاهی نانوذرات مغناطیسی را به کار گرفتند که استفاده از آن در مخازن نفتی منجر به کاهش تولید آب و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از استخراج نفت خواهد شد. کاهش هزینه‌های استخراج نفت از مخازن، کاهش هزینه‌های دفع آب همراه با نفت و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آب همراه از مزایای این طرح است. وجود حجم بالایی از آب نمک همراه نفت استخراجی یکی از مشکلات استخراج صنعت نفت است. در استخراج هر بشکه نفت 3 بشکه و در برخی مواقع حتی 7 بشکه آب همراه تولید می شود.
رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به وضع بارش های کشور در 11 سال گذشته هشدار داد امکان تبدیل شدن دریاچه ارومیه به یک چشمه گرده نمکی که بسیار خطرناکتر از گرد و خاک است وجود دارد و اگر این گرد نمک بلند شود باغات اطراف آن را از بین میبرد. پرهیزکار افزود میانگین بارش سالانه کمتر از یک سوم میانگین جهانی است و باید با دقت بالایی مصرف آب را مدیریت کنیم، زیرا گرمایش جهانی آثار خود را در غرب آسیا و ایران به شکل کاهش بارش و افزایش دما نشان داده است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد از بومیسازی 90% محصولات مورد نیاز صنعت فولاد برای توسعه ظرفیت‌های این صنعت در کشور خبر داد.
پنجمین جشنواره هنر مقاومت در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران افتتاح شد.
دادستان مشهد درباره علت بازداشت نظامی سابق آمریکا در مشهد گفت این فرد شاکی خصوصی دارد.
خبرنگار و مجری شبکه خبری پرستیوی که در آمریکا بازداشت شده بود بعد از آزاد شدن از زندان گفت بابت عقایدم در آمریکا بازداشت شدم.
جمهوری اسلامی ایران در 18 کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در گرجستان توانست صاحب یک کرسی در فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری شود.
پرونده ثبت دوتار به نام ایران در مرحله ارزیابی یونسکو قرار گرفت. قرار است نتایج این پرونده آذر 98 در اجلاس یونسکو در کولومبیا اعلام شود.
70 تن از مهمانان تالار عروسی بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن در نقده آذربایجان غربی مسموم و راهی بیمارستان شدند.
و محدودیت‌های ترافیکی امروز از ساعت 14 تا 24 در محور کرج چالوس اعمال می‌شود.
خبر ورزشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای طاهری، تقاضا میکنم بفرمایید از دنیای ورزش خبر.
خواهش میکنم بنده حضور شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم صاحب جمع، سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
متشکرم.
خب در دو بازی باقی مانده از مرحله یک چهارمی نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز تیم‌های کره جنوبی و قطر ساعت 16:30 در ورزشگاه زاید ابوظبی با قضاوت روشن ارماتوف و ازبکستانی و تیم‌های امارات و استرالیا مدافع عمان قهرمانی ساعت 19:30 در ورزشگاه حزابن زاید العین با داوری ریوجی ساتو از ژاپن دیدار می‌کنند. دیشب در همین چارچوب تیم ملی ایران مقابل تیم ملی چین با 3 گل مهدی طارمی، سردار آزمون و کریم انصاری فر به پیروزی دست یافت و با شایستگی به جمع 4 تیم برتر جام پیوست. سردار آزمون نیز به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد، زمین که مهدی طارمی تنها بازیکن ایران بود که از داور کارت زرد گرفت و 2 کارته شد و دیدار برابر ژاپن را از دست داد. مهاجم کشورمان در این باره گفت مهم نیست مقابل ژاپن من باشم یا نباشم، مهم این است که تمرکز کنیم و دیدار با ژاپن را هم پیروز شویم. مهدی طارمی درباره بازی دیشب هم گفت
خدا رو شکر که تونستیم دل مردمون رو اول شاد کنیم با یه بازی خیلی خوب، بازی که میتونستیم گله بیشتر هم بزنیم، ولی همین که سود کردیم خودش خیلی مهم بود. من سردارم خب با هم خیلی هماهنگ از بازی هم شناخت خیلی خوبی داریم، ولی خب بازم میگم همین که مردمون دلشون شاد شده و تونستیم ببریم خدا رو شکر. بازی با ژاپن هم خب یه بازی خیلی سخته، ما اینو میدونیم ژاپن تیم خیلی خوبیه، ولی خب ما هم تیم خیلی خوبی هستیم، اول آسیاییم و یه بازی میتونه پای پا باشه، ان شاءالله که بتونیم ببریم و به فینال راه بدیم.
کالوش کیروش سرمربی تیم ملی ایران نیز درباره پیروزی برابر چین گفت
تبریک میگن این بردو به هر دو تیم، هم تیم چین هم تیم ملی ایران. بازی بسیار همونجور که هم دیدن بازی بسیار سختی رو پشت سر گذاشتیم، یک بازی بسیار دشوار جلوی تیم بسیار خوب چین که سازماندهی خوبی داشت، آمادگی بسیار خوبی داشت و برای شخص بنده افتخار بزرگی بود که بعد از چند سال تونستم در کنار آقای لیپی یک بازی رو برگزار بکنم. همونجوری هم که دیدیم آقای لیپی بازیکنان بسیار خوبی رو ساختن، خیلی خوب تونستن کار بکنن و بازیکنان من تلاش بسیار زیادی رو انجام دادن که هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ تاکتیکی بتونیم کنترل بازی رو در دست بگیریم. استحقاق این پیروزی رو داشتیم و الان در 4 روز آینده یک بازی دیگه داریم و باید تمرکز اون رو بذاریم رو بازی بعدی.
اما با حذف تیم ملی چین، مارچلو لیپی مربی کهنه‌کار ایتالیایی سمت خود کناره گیری کرد. لیپی که در سال 2006 تیم ملی ایتالیا را قهرمان جام جهانی کرده است گفت تیم چین در مقایسه با قبل پیشرفت زیادی کرده است. برای من مربیگری تیم ملی کشور مهمی چون چین افتخار بزرگی بود. وی افزود تیم ایران تیم بسیار پرقدرتی است و برابر چنین تیمی نمیبایست اشتباهی را مرتکب میشدیم. از بازیکنانم به خاطر تلاششان تشکر میکنم، اما با وجود نمایش خوب در بازی گذشته به هر حال نتوانستیم به جمع چهار تیم صعود کنیم. در دیگر بازی مرحله یک چهارم نهایی دیروز ژاپن نیز با تک گل ریتسو دوان از روی نقطه پنالتی تیم شگفتی ساز ویتنام را از پیش رو برداشت. به این ترتیب تیم‌های ملی ایران و ژاپن برای رسیدن به فینال دوشنبه آینده ساعت 17:30 دقیقه در ورزشگاه حذا بن زاید العین مقابل هم به میدان میرن. همچنین تاکنون تیم‌های ایران و ژاپن با رسیدن به مرحله نیمه پایانی هر کدام صاحب 1,200,000 دلار پاداش هم شده‌اند. اضافه می‌کنم نخستین بار در این دوره مسابقه رده‌بندی برگزار نخواهد شد و تیم‌های حذف شده در مرحله نیمه نهایی مقام سوم مشترک و هر کدام 1,000,000 دلار را از آن خود می‌کنند. پاداش نقدی قهرمان این دوره هم 5,000,000 دلار و نایب قهرمان 3,000,000 دلار است و تمامی تیم‌های شرکت کننده نیز 200,000 دلار دریافت خواهند کرد. ادامه خبرها. در هفته 12 رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشور دیروز تیم پترشیمی بندرعمان با نتیجه 90-66 مقابل تیم پگاه تهران پیروز شد. شیمیدار تهران 75-51 تیم رعد پدافند دسفول را از پیش رو برداشت. شهرداری گرگان 81-60 میزبانش نیروی زمینی تهران را مغلوب کرد و پالایش نفت آبادان در مشهد 70-63 برابر تیم آویج صنعت مشهد به برتری رسید. صحبت‌های حماد سامری و محمد قیاسی پارسا سرمربیان نفت آبادان و مشهد را بشنوید.
به نظرم بازی در سطح آموزشگاه بود، یعنی اینقدر از نظر کیفیت پایین بود که اصلا نمیتونم راجع به مسائل فنیش بخوام صحبتی کنم، چون خیلی سطح بازی پایین بود و اصلا به نظرم در حد لیگ برتر نیست و شایسته لیگ برتر هم نیست همچین بازی.
بازی رو خیلی بد شروع کردیم، فکر کنم یکم بچه‌ها تحت تاثیر نام این بازیکنان تیم آبادان بودن. خیلی نیمه اول مخصوصا ترنوورامون بالا بود، توپا رو خیلی از دست دادیم، ولی رفته رفته هرچی رفتیم آخر بازی دفاع بهتری کردیم، تو حمله هم خوب بودیم، بازی آخرش هم میتونستیم یه ترنوور خیلی بد دادیم. دیگه رو بی تجربگی بازیکنامون، یعنی سر ما یه چیزای جزئی داریم بازی ها رو میدیم، یکم تجربه بازیکن ها کم.
تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار تدارکاتی اصلی روز بدون ملی پوشان خود برابر تیم ماشین سازی تبریز به تساوی بدون گل رسید. همچنین تیم تراکتور سازی و پارس جنوب جم در مسابقه تدارکاتی در کیش به تساوی دست یافتند. همکارم در گزارش خود با جورج لیکن سرمربی بلژیکی تراکتور سازی و مهدی تارتار سرمربی پارس صحبت کرد.
دو تیم تراکتورسازی تبریز و پارس جنوبی جم در یک بازی تدارکاتی که در ورزشگاه المپیک کیش برگزار شد به تساوی بدون گل دست یافتند. در این بازی برای اولین بار از کوین کنستانت بازیکن جدید و گران قیمت تراکتورسازی رونمایی شد.
در مجموع ناراضی هستم. امروز جز موقعیت لحظات آخر بازی موقعیت دیگه‌ای نداشتیم، اما باید بتونیم گلزنی کنیم. این مسئله موضوع مهمی نیست چون بازی‌ها تدارکاتیه.
اون شرایط آرمانی رو نداشتن، کیفیت بالایی نداشت، ولی ما رو به اهدافمون کمک کرد.
ماراتون نیم فصل دوم از 15 بهمن شروع میشه و در اولین بازی دو تیم پارس جنوبی جم از فولاد خوزستان میزبانی میکنه و تراکتور سازی در تبریز به مساف نفت مسجد سلیمان میره. احمد امید خبرگزاری صدا و سیما جزیره کیش.
خب خانم، من فقط بگم که مرحله پلی آف لیگ برتر فوتسال امروز با حضور 8 تیم آغاز میشه. از شما مشهد نگزیز خدافظی.
خدا نگهدار شما، خسته نباشید. اولین پارچه برک شمشیری بعد از یک قرن فراموشی بافته شد. مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سنیدسی و گردشگری شهرستان بشرویه گفت با توجه به موجود بودن تمام شواهد برک بافی، گونه دوم سبک برک بشرویه با همت یکی از پیشکسوتان احیا و اولین پارچه برک بشرویه به طول 10 متر بعد از نزدیک به یک سده از منسوخ شدنش بافته شد. به گفته امیر سلیمانی، مهمترین ویژگی این پارچه نخریسی و چلکشی سنتی با مواد اولیه بومی است. سلیمانی افزود قرار است با حمایت مالی یکی از مؤسسه های معتبر شرق کشور برک بافی بشرویه به صورت کارگاهی راه اندازی شود. برک بافی از رشته‌های منحصر به فرد صنایع دستی شهر بشرویه است که از دوران تیموری در بشرویه رایج بوده و تا اوایل دوره پهلوی اول ادامه داشته است.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:43 دقیقه است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. عصر بخیر و خدا نگهدار.
به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با مشارکت دستگاه‌های کشوری و لشکری برگزار می‌شود. مکان: بزرگراه شهید حقانی، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. زمان: چهارشنبه 10 تا دوشنبه 22 بهمن ماه 1397. ستاد برگزاری نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
همه خوشحال و میخونیم ایران ما بوشهر لینا ما قهرمانیم نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با بوشهر لینا تیم ملی بود نور امید پیروزی تو قلب ما بوشهر لینا ایران زیبا هوادار تو میمونیم ما با لینا
بالینا خوشحالینا. خوشحالینا.